ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. عصر بخیر، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت در رادیو فردا با شما خواهم بود. شورای شهر تهران علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار تهران معرفی کرد. رئیس کمیته آب مجلس درباره کانون‌های قدرتی که از منابع آبی کشور برخوردارند هشدار داد. حزب دموکرات کردستان جمهوری اسلامی را به قتل یکی از اعضای کمیته مرکزیش متهم کرد. بنابر اعلام شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی روز یکشنبه رسماً به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. در رأی‌گیری برای انتخاب شهردار تهران که بین دو گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی انجام شده، آقای زاکانی با 18 رأی به ریاست شهرداری تهران رسیده است. نام آقای زاکانی در حالی به عنوان شهردار تهران اعلام شده که پیش از این مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم، از وجود تهدیدها و اعمال فشارهای زیاد در جریان رأی‌گیری برای انتخاب او سخن گفته بود. علیرضا زاکانی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از حضور پرحاشیه در مناظره‌های انتخاباتی در روزهای آخر به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. رئیس کمیته امنیت آب در مجلس ایران میگوید برخی کانون‌های قدرت از منابع آبی چند منطقه کشور به شکل فراقانونی و زیاده خواهانی بهره مند بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی محمودوند درباره این کانون‌های قدرت توضیح بیشتری نداد، اما گفت اعمال نفوذ این لابی‌ها که به گفته او خواستگاه قومی و منطقه‌ای دارند در آینده باعث بروز اتفاقاتی می‌شود که ابداً به سود کشور نیست. این نماینده مجلس در این حال گفته است که کانون‌های قدرت مورد اشاره او باعث نابودی منابع آبی در استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بوی رحمت شده‌اند. حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی ایران را متهم به قتل موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی این حزب کرده است. بر اساس این بیانیه، آقای باباخانی بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد ربوده شده و صبح شنبه 16 مرداد جسدش در حالی که آثار شکنجه‌های زیادی داشت در هتلی در شهر اربیل پیدا شده است. مدیریت پلیس امنیتی شهر اربیل موسوم به آسایش نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید خبر قتل آقای باباخانی اعلام کرده، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. موسی باباخانی متولد 1360 اهل کرمانشاه بود و به نوشته این بیانیه از سال 1378 به صفوف مبارزاتی حزب دموکرات پیوسته است. در همین زمینه آقای رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان، گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
جنازه موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان، در هتل گل سلیمانی اربیل پیدا شد. او از روز پنجشنبه ناپدید شده بود. آقای باباخانی روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم عروسی در منطقه گردچال به دیدن یکی از دوستانش رفته بود که از ایران آمده بود. پس از آن تماس‌ها با او قطع شد و سرانجام جنازه اش در حالی که آثار شکنجه بر آن دیده می‌شود در هتل پیدا شد. حزب دموکرات کردستان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم به قتل موسی باباخانی می کند و می گوید او به ویژه در هفته های اخیر چند بار تهدید شده بود. با این وجود مسئولان حزب دموکرات کردستان و همچنین منابع پلیس اربیل می گویند در حال حاضر در مرحله تحقیقات هستند و اکنون حاضر به مصاحبه نیستند. موسی باباخانی اهل کرمانشاه و متولد 1360 است. او از سال 1378 به صفوف حزب دموکرات پیوست. باباخانی در کنگره 17 حزب دموکرات کردستان به عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. رسول محمود، رادیو فردا.
گزارشی شنیدید از رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان. اما هر روز به تعداد کشورهایی که ایران را متهم اصلی حمله به نفتکش مرسل استریت می دانند اضافه می شود. تا کنون سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، وزیر خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا ایران را عامل اصلی به حمله به کشتی اسرائیلی معرفی کردند. رضا ولیزاده گزارش می دهد.
بررسی ماجرای حمله به نفتکش مرسر استریت در شورای امنیت ممکن است به گشوده شدن فصلی تازه در مذاکرات فعلی ایران برای احیای برجام و رفع تنش با غرب منجر شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد باربارا وودوارد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش در آبهای عمان را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. باربارا وودوارد در مورد شواهد و قرائن دخالت ایران در این حمله به رویترز گفت بقایای به دست آمده نشان می‌دهد سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان سیستم به کار رفته در پهپاد شاهد 136 است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل می‌گوید بریتانیا ایران را مسئول این حمله می‌داند و شواهد بسیار روشن این حمله را به شورای امنیت ارائه کرده است. او این موضوع را در نشست هفته آینده شورای امنیت در مورد امنیت کشتیرانی مطرح خواهد کرد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل همچنین حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست. اندکی پس از این اظهارات، زهرا ارشادی سفیر ایران در سازمان ملل نیز با رد سخنان سفیر بریتانیا در این سازمان هر گونه دخالت جمهوری اسلامی را در این حمله رد کرد و اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. پیش از اظهارات سفیر بریتانیا، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام نیز روز جمعه اعلام کرد نظامیان این ستاد چند قطعه از پهپاد انفجاری را از دریا بیرون کشیده و پس از بازیابی و آزمایش‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که مشابه نمونه‌هایی از پیشگردآوری شده از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران بوده است. سنتکام اعلام کرد دو حمله اول پهپادی به کشتی در روز هفتم مرداد ناموفق بود، اما حمله سوم با پهپاد انفجاری باعث مرگ دو خدمه کشتی شد. دقایقی پیش از بیانیه سنتکام، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت دانستند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند که حمله آمدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و همه شواهد قابل دسترس به صراحت به نقش ایران اشاره دارد. ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در روز پنجشنبه 14 مرداد در مورد آمادگی کامل کشورش برای حمله به ایران، تهران در واکنش تاکید کرد که هر گونه اقدامی علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود کشورش آماده جنگ با ایران است، زیرا ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری به زودی در مذاکرات احیای برجام شرکت خواهد کرد. مذاکراتی که در آن آمریکا، اروپا و متحدانشان در خاورمیانه معتقدند باید فعالیت‌های موشکی و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در منطقه نیز بخشی از آن باشد.
گزارشی شنیدید از همکارم رضا ولیزاده. اما خبری در مورد سانسور در تیزر تبلیغاتی در ایران. یک شرکت تولید بستنی در ایران پس از واکنش‌های جنجالی به تیزر تبلیغاتی جدیدی که برای یکی از انواع بستنی‌های خود ساخته بود، این ویدیو را از صفحه اینستاگرامیش حذف کرد. گزارشی بشنویم از امیر پوریا در سابقه این سانسورها در تیزرهای تبلیغاتی.
یک تیزر تبلیغاتی برای نوعی بستنی در ایران جنجال آفرین شد و سازنده آن بعد از یکی دو روز ناچار به حذف آن از صفحه اینستاگرام خود شد. در این تیزر دختری جوان در حال رانندگی به صندلی کناری خود با لبخند نگاه می‌کند و همزمان چشمک می‌زند، اما جهت و جای نگاهش در ارتفاعی است که به روشنی نمی‌تواند قد یک سرنشین در صندلی کنار راننده باشد. در ادامه تیزر که او از ماشین پیاده می‌شود، متوجه می‌شویم که یک یخچال سفری کوچک پر از بستنی روی صندلی کناری خود داشته و به بستنی محبوبش نگاه می‌کرده است.
بستنی در آغوش شکلات.
خانم جوان طبعا در انتهای این تیزر تبلیغاتی سرگرم بستنی خوردن می شود. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته است که بازیگر زن این ویدئوی تبلیغاتی ظاهری نامناسب داشته و در حین بستنی خوردن به تعبیر این خبرگزاری رفتارها و اداهایی کاملا اروتیک و جنسی داشته است. این خبرگزاری خواستار عذرخواهی رسمی شرکت تولید کننده این بستنی بابت پخش این ویدئو شده است. وبسایت مشرق نیوز نیز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت ارشاد نوشته که این ویدئو به صورت غیر قانونی و بدون دریافت مجوز در اینستاگرام منتشر شده و با سازندگان آن برخورد قانونی خواهد شد. آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته بارها دچار چنین حاشیه‌هایی شدند. اسفند سال 97 رسانه‌های داخلی در ایران یک برند شکلات را متهم به استفاده جنسی از زنان در تبلیغات خود کردند. آبان سال 99 نیز پس از آنکه یک شرکت دیگر تولید بستنی و به طور کلی محصولات لبنی در تیزری تبلیغاتی از تصاویر یکی از تیزرهای قدیمی خود استفاده اما در این بازنشر تصویر پستان گاو را سانسور کرد، انتقادات گسترده‌ای درباره این نوع سانسور مطرح شد. سانسور، حذف و تغییر تصاویر به دلایل سلیقه‌ای تحت عنوان رعایت حجاب و رعایت آنچه در رسانه‌های رسمی ایران با عبارت کلی و فاقد معیار پوشش مناسب خوانده می‌شود، دامنه گسترده‌تر از تیزر کالاهای مصرفی دارد. در بسیاری موارد مرجع اعمال این سانسور سازمان صدا و سیماست. 4 سال پیش پخش تیزر فیلم سینمایی آذر ساخته محمد حمزه‌ای و به تهیه کنندگی نیکی کریمی با بازی خود او به نقش زنی که برای امرار معاش باید سوار موتورسیکلت میشد و کار میکرد ممنوع اعلام شد. عوامل اصلی فیلم حدس میزدند دلیلش این باشد که نقش یک دختر موتورسوار از دید ناظران پخش هنجار شکن است. تغییر جهت حرفهای افراد نیز مثل تغییر تصاویر در شبکه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران سابقه دارد. از مشهور ترین نمونه ها که به فوتبال ربط پیدا می کند می توان به حاشیه های حضور عادل فردوسی پور در برنامه دور همی با اجرای مهران مدیری و محصول شبکه نسیم صدا و سیما اشاره کرد. به گزارش ایسنا در 12 خرداد 97 طی فروردین ماه این سال و در پخش و بازپخش های این برنامه که عادل فردوسی پور مهمان آخرین قسمت یکی از فصل های آن بود، حذف بخش هایی از صحبت های او درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها در جامعه ایران و از جمله در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. مجری برنامه 90 با حضور در برنامه دوره همی در صحبت‌هایش با مهران مدیری از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حمایت کرده بود، اما کلام او به گونه‌ای نمایش داده شد که گویی او به واسطه جو ورزشگاه‌ها مخالف این حضور است.
اتفاق مثبتی که من اینجا مثلا خانم و آقایون کنار هم نشستن یه جمع خانوادگی چقدر خوبه، چقدر صمیمی هست، همه هیچ اتفاق غیر مترقبه هم رخ نمیده، همه نشسته همونجوری تو سینما میشینن، چون واقعا الان جو ورزشگاه جو مناسبی نیست، یعنی اصلا چیزایی میگن که
همانطور که شنیدید کات شدن صدای عادل فردوسی پور در پخش از تلویزیون ایران کاملا محسوس بود. اگر بخواهیم در انتهای این گزارش به نقطه آغاز آن، یعنی سانسور اخیر تیزر تبلیغاتی یک نوع بستنی در ایران بازگردیم، باید به این اشاره کنیم که طبق تجربه و مشاهده معمولاً این نوع حذف‌ها به بیشتر دیده شدن ویدئو یا تصاویر سانسور شده منجر می‌شود. با توجه به این اتفاق پیشتر و بیشتر تجربه شده میتوان احتمال داد که سانسور در این گونه موارد علیه اهداف اولیه خود عمل کند و به بازنشر بیشتر آنچه که قصد حذفش را داشته کمک کند.
گزارشی رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا در مورد سابقه انواع سانسور در تیزرهای تبلیغاتی و برنامه‌های تلویزیونی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. شماره تماس ما هست، شماره پیامگیر ما هست 2042-021-12-21-13. پیامهای خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. خبرهای دیگر تا یک ساعت دیگه به گوش شما خواهد رسید.